اگر آخوندها که نماینده حاکم شهر بودن دونه می بردن و گند قضیه در نمی آمد، اینجور کارها درآمد کلانی هم داشت و یک قبالهش می ارزید به یک سال قلم زدن. حتی گاهی به کاسه نبات و تاقشال هم وصال می داد، اما حیف که این لقمه های گنده به راحتی از گلو پایین نمی رفت. و در تمام مدت این 15 سالی که میرزا اسدالله جای باباش نشسته بود، فقط 3 بار از این کارها پا داده بود که دفعه آخرش مال 3 سال پیش بود و از همان سر به هم نزدیک بود روزگار میرزا سیاه بشود و همین قضیه هم باعث شد که میزان و شریعه امام جمعه شهر و حاکم شهر دم لول هیندار باشی مسجد را دیده بود که زاغ سیاه میرزا را چوب بزند و 30 تا پیاز کار هر روز اش را به گوش کلانتر محل برساند. اون دفعه آخری قضیه از این قرار بود که آمده بودند میرزا را برده بودند تا وصیت‌نامه حاج عبدالغنی را بنویسد که پیر و خرف شده بود و زنهای سیغه و عقدیش میترسیدند وصیت نکرده سرش را بگذارد زمین و حاکم و داروغه که دست روی انبارش گذاشتند چیزی به کور و کچلهای آنها نرسد. از غذای کردگار حاجی درست 1 هفته بعد از وصیت ریغ رحمت را سر کشیده بود و کلانتر و داروغه که انبانها دوخته بودند به محض اینکه چشمشان به خط و مهر میرزا اسدالله افتاده بود دود از کلهشان بلند شده بود، اما هیچ کاری نتوانسته بودند بکنند. چون دست خط میرزا را تمام اهل محل به احترام و اعتبار می شناختند و می دانستند که توی هیچ معامله یک نقطه زیادی روی هیچ کاغذی نمی گذارد. این بود که کلانتر محل کسی را فرستاده بود پیش همین میزان و شریعه که به عنوان دخالت در کار دیوان شهر میرزا اسدالله را همان در محل کارش وسط بازار شلاق بزنند. و حقش را بخواهید خدا پدر ریش سفیدها و پیرپاتالهای محل را بیامرزد که اگر دیر جنبیده بودند کار از کار گذشته بود. 10-12 تاشان راه افتاده بودند و به سرکردگی حکیم باشی محل که دایی میزرست الله بود رفته بودند پیش میزان و شریعه امام جمعه شهر و التزام داده بودند که دیگر میزا در کار حاکم شهر دخالت نکنند و میزان و شریعه هم که نقدن وجه سلس و خمس و زکات حاج عبدالغنی را از دست داده بود، اما دلش نمیخواست در مرگ هر کدام از ریش سفیدها به همین اندازه مقبون بشود. این بود که رضایت داد و شکایت حاکم شهر را پس گرفت و کلمتر را هم یک جوری راضی کردند و از سر و صداها خوابید. راستش ریش سفیدهای محل هم همین جوری در این کار دخالت نکرده بودند، یا فقط به احترام حکیم باشی که گذر پوست هر کدامشان روزی به دباغخانه‌اش می‌افتاد، بلکه بیشتر به این علت به نفع میرزا اسدالله پا در میانی کردند که خودشان هم برای آنجور معامله ها و قباله نویسی ها و وصیت ها بیشتر مایل بودند بی سر و صدا بیایند سراغ آدم قانع و مطمئنی مثل میرزا و هیچ وقت سراغ حاکم شهر یا کلانتر و داروغه نروند. چون برای هر کار مالی کوچکی یا برای هر معامله مختصری اگر قرار بود پای حاکم شهر و حاکم عرف و دیوان خانه به میان بیاید، آنقدر درباره عوارض و اشریه و خمس و مال الله و رد مظالم و دیگر حقوق عرب افتاده سخت می گرفتند که گاهی از اصل معامله هم بیشتر خرج بر می داشت. به این مناسبت بود که ریش سفیدهای محل با آن عجله پا در میانی کردند و آبروی میرزا اسدالله را خریدند و با من ببیرم تو بمیری خود میرزا را هم راضی کردند که بعد از نماز مغرب برود جلوی روی همه اهل محل دست میزان و شریعه را ببوسد و بعد از آن هم تا میتواند علناً کاری به این کارها نداشته باشد. اینجوری که دیدید گرچه کارهای نان و آبدار کمتر به طور میرزا اسدالله میخورد، اما دست کم روزی 20-30 تا کاغذ و پته و حواله و عریضه شکایت مینوشت و با همین ها نان و آب بچه ها را در می آورد و قناعت میکرد. البته چون علاوه بر اعتمادی که اهل محل بهش داشتند خط و ربطش هم خوب بود و در آداب تزهیب و تشعیر و آب و رنگ هم دست داشت، سالی 1-2 تا مشتری کلان گیرش می آمد که میخواست دیوان حافظی یا غزلیات شمسی را برایش بنویسد یا رباعیات خیام را تذهیب کند یا زاد المعادی را روی تومار بیاورد. خاک زغال زمستان و لباس شب عید بچه ها هم از این راه در می آمد. جان دلم که شما باشید، سر تا سر کار میرزا همینجورها بود. راه کارش را هم خوب بلد بود. کاغذهایی را که می نوشت بسته به اینکه مشتری چجور آدمی باشد و طرفش چجور، القاب و تلقاب می داد و می دانست با هر کسی چجور تا کند یا به هر کسی چه عنوان و خطابی بدهد. از کاغذ به برادر و خواهر گرفته تا شکایت به کلانتر و داروغه و حتی دربار، همه را بلد بود چجور شروع کند و چجور ختم کند و چجور مطلب را بپروراند که به هیچ جا بر نخورد، یا اینکه کجای کاغذ شعر جا بدهد و کجاش مسئله عربی و آیه قرآن. از بس هم عریضه شکایت نوشته بود، راه همه سوراخ سنبه های حکومتی و دیوان خانه و دوستاخانه را می دانست و می دانست شاکی چه کارها باید بکند و دم چه کسانی را باید ببیند تا جوابی به عریضه اش بگیرد. و باز هم از بس رسید و برات نوشته بود به همه پستوهای زندگی اهل محل آشنا بود و میدانست هر کدام چقدر آب و ملک دارند، چند تا زن و بچه دارند و غصه‌ها و گرفتاری‌های هر کدامشان چیست. به همین مناسبت اگر کسی عروسی داشت یا خدای نکرده عزا، یا اگر کسی زبانم لال و شکست میشد یا میمود، اول کسی را که خبر میکردن میرزا اسدالله بود، برای اینکه برود و ترتیب شربت و خنچه و قاب و قدح مجلس را بدهد، یا بفرستد دیگ و دیگ برش را حاضر کنند یا دعوتش را بنویسد. روی این زمین ها بود که سر تا سر اهل محل از در مسجد جامع شهر تا نزدیکی های ارگ حکومتی میرزا را میشناختند و باهاش سلام علیک داشتند. شاید بشود گفت دوستش هم داشتند، اما راستش را بخواهید در کار مردمان عهد و زمانه نمی شود به راحتی حکم کرد، چون از بس گرفتاری داشتند و خاک توسری و از آنجا که هر کاری از نان خوردن گرفته تا دختر شوهر دادن براشان عذاب بود، حق داشتند که زیاد هم به فکر میرزا اسدالله نباشند. اما اینقدرش را می شود حکم کرد که چون میرزا اسدالله هم مورد احتیاج اهل محل بود، همانقدر که رعایت لوله هنگدار باشی مسجد را می کردند که مبادا یک روز تنگشان بگیرد و آفتابشان دیر حاضر بشود، همین قدرها هم رعایت میرزا اسدالله را می کردند، نه کمتر و نه بیشتر. درست است که میرزا اسدالله به هر صورت سر کارش با قلم بود که اولین خلقت عالم است و شعر می دانست و هرچی بود با آن دیگه که سر و کارش مدام با لوله هنگ بود و بوگ گند از زمین تا آسمان فرق داشت. اما برای اهل محل و مردم آن روزگار، همین قدر که یکی اسب و استری نداشت و حاجب و جد دربانی جیر خورش نبود و مهتری دنبال آترش سگ دونه میزد تا مجبور باشند تعظیم و تکریمش کنند و بادمجانش را دور قاب بچینند، کافی بود که او را هم یکی مثل خودشان بدانند و رفتاری را باهاش بکنند که با همه میکنند. خب این از کاروبار میرزا اسدالله. حالا برویم سراغ اون یکی میرزا بنویس. جان دلم که شما باشید، آمیرزا عبدالزکی آدمی بود صاحب عنوان و به زحمت میشد بهش گفت میرزا بنویس، اما چون در صورت او هم از راه قلم و کاغذ نان میخورد، چاره ای نداریم جز این که او را هم اهل همین بخیه بدانیم. همانجور که خود او هم چاره ای نداشت جز این که همکاری با میرزا اسدالله را به میل و رغبت قبول کند. به هر جهت این آمیرزای دوم دم اون یکی در مسجد جامع اول بازار بزرگ یک حجره حسابی داشت که با قالیچه‌های کردی و کاشی فرشش کرده بود و برای مشتری‌هایش مخده گذاشته بود و به محض اینکه یکی از در می آمد تو، بسته به اینکه چه جور آدمی بود و چه کاری داشت، پادوش را صدا می کرد که برود از آب انبار مسجد آب خنک بیاورد یا شربت گلاب برایش درست کند. ولی همینطور که دیدید پادو هم داشت. گاهی وقتی هم پیش می آمد که توی مجالس بزرگان و آنجاها که بی اهن و طلب نمی شود رفت، میرزا عبدالزکی پادوش را گرچه سواد نداشت محرر خودش معرفی می کرد و بعد هم که از مجلس در می آمدن شروع می کرد به سرکوف زدن بهش که خاک بر سر، اگه سواد داشتی حالا تو هم وسی خودت آدمی بودی و از این جور حرف ها. باری میرزا عبدالزکی گرچه بچه نداشت، اما اقبالش بلند بود. یک خانه داشت با 5-6 تا اتاق بیرونی و اندرونی و دو تا زیر زمین و یک حوضخانه و بیا و برو و همه جا با قالیچه های جور و جور فرش شده و اتاقها پر از جار و یختان و مخده و مجری های بزرگ و کوچک. یک کلفت زبر و زرنگ هم داشت که کارهای خانه را می رسید و درخشند خانم زنش سنگین و رنگین می آمد و می رفت و دست به سیاه و سفید نمی زد و برای خودش خانمی می کرد. و راستش را بخواهید حق هم داشت، چون زنی بود متشخص و از قوم خیشهای خانلرخان مقرب دیوان که قرار بود در سلام رسمی آینده ملک و شعرهای دربار بشود. یعنی این درخشنده خانم یک نوه عمه‌ای داشت که میشد به سردائی خانلرخان و این خیشاوندی در آن دور و زمانه خیلی بود و به فیس و افادهش میرزید. گناهش گردن راویان اخبار که میگویند غیر از همه اینها دندان خود خانلرخان هم پیش این درخشنده خانم گیر کرده بود. اگرچه خوب نیست آدم گناه کسی را به گردن بگیرد، خود میرزا عبدالزکی هم قضیه را میدید و زیر سبیلی در میکرد، چون از همین راه با ملک و شعرهای آینده دربار رفت آمد پیدا کرده بود که هر وقت قصیده ای میگفت مثلا درباره صدای آروغ وزیر دواب بعد از خوردن شکر پلو، یا هر وقت مرثیه ای میگفت مثل آن دفعه که کرخر سوالی قبله عالم سقط شده بود، نوشته اش را میداد دست میرزا عبدالزکی که ببرد و به قلم دودانگ روی یک تومار بلند بنویسد و دورش را با آب زعفران و لاجورد گل بته بیاندازد و بیاورد. و اینقدر هم لوتیگری داشت که گاه و بیگاه پیش خواجه نورالدین صدر اعظم یا پیش مصطفی الممالک اسمی از میرزا ببرد و یا هر وقت پاداد سفارشش را به داروغه و کلانتر بکند. البته میرزا هم راه کارش را بلد بود و هیچ وقت برای اینجور خدمتهای ناقابل توقع مزد و انعامی از ملک و شعرهای حتمی آینده نداشت. همینقدر که به خانه اش راه داشت کافی بود. آخر خان در خان جمعه های اول هر ماه بار آمانندی می داد به تقلید دربار که همه قوم و خویش ها می رفتند و با سر هم می رفتند. میرزا هم هر صبح جمعه با زنش راه می افتاد و می رفت دیدن خان در خان، زنها توی اندرونی و مردها توی بیرونی، و در همین یک مجلس هم هر کسی هزار کار انجام می داد. جان دلم که شما باشید، درست است که به حساب همین خویشاوندی میزان و شریع هم گاهی به میزای ما کاری رجوع میکرد و هر وقت عروسی و عقدی توی بزرگان بود او را به عنوان محرر با خودش میبرد که به هر صورت هیکلی داشت و شال سبز پتو پهنی میبست و بلد بود جبه ترمه بپوشد و درست و حسابی با هر کدام از اعیان سلام و احوال پرسی کند، و این را هم بلد بود که تا آقا خطبه را تمام کند و بله را به هزار زحمت از عروس عزیز دردانه در بیاورد، قبالی را حاضر کرده باشد و دیباچه اش را نوشته باشد و برای امضای آقا و شهود عقد حاضر کرده باشد. همه اینها درست، اما کار اصلی میرزا عبدالزکی دهانویسی بود، چرا که سید بود و از قدیم و ندیم گفتند که اینجور کارها برازنده اولاد پیغمبر است. به همین علت هم بود که میرزا هیچ وقت شال سبزش را فراموش نمی‌کرد و به مردم حالی کرده بود که دستش خوب است و دعایش بخت گشاست و کم کم هم داشت مردم را عادت می داد که بهش بگویند آقا، نه برای اینکه میرزا عنوان کوچکی برایش باشد، نه به این علت که یک دعانویس اصلا باید آقا باشد. باری میرزا عبدالزکی دعا می نوشت، حرز جواد می داد برای فرار از سربازی، برای دفع مضرت و چشم زخم، برای بستن دهن ما رو اقرب، برای بخت گشایی، برای پاگیر شدن بچه های مردنی و برای هزار درد بیدرمان دیگر که علاجش از حکیم باشی ها بر نمی آمد، و برای هر کدام از این جور دعاها یک دو قرانی نقره می گرفت. بله او هم نرخ داشت. البته اگر مشتریش از اعیان اشراف نبود و خودش دست نمی کرد و یک سکه طلا روی میز تحریر میزا نمی گذاشت. و خوبی کار میرزا عبدالزکی همین بود که بیشتر مشتریهایش از زنهای اعیان اشراف بودند و از بزرگان شهر، که اغلب تلسم و چشمبندی میخواستند یا پسه کفتار یا مهره مار. گاهی گداری هم جادو جنبند، و برای خاطر همین جور مشتری ها بود که میرزا عبدالزکی توی مصریش مهرگیا و مغز خر و سبیل پلنگ هم داشت و توی گنجه عقب حجرش موش و میمون و مار عقرب خشکیده هم نگه میداشت. و از شما چی پنهان، تازگی ها یک تابوت لکنته هم تهیه کرده بود که دمرو میگذاشت کنار حجره و رویش یک قالیچه ترکمنی انداخته بود تا هر کسی نفهمد و هول نکند، و هر که چله بری داشت توی تابوت میخوابید، هر که دوای محبت میخواست مهرگیا و مغز خر میبرد، هر که دشمن داشت موش مرده و عقرب خشکیده میبرد، و همینجور. البته میرزا برای اینکه مبادا میانش با همکارش میز است و لا به هم بخورد، خیلی رعایت حکیم باشی محل را میکرد و تا میتوانست دوای خوردنی توی قوطی ها و بسته های جادو جنبل نمیگذاشت، و اگر هم میگذاشت یواشکی بود و از طرف با هزار التماس و قسم آیه میخواست که رنگ دوا را حتی آسمان هم نباید ببیند. و این خوردنی ها عبارت بود از خاکستر قلم مرده، آب چله زاو، ریشه اسفندقه، خاک رورستان و از اینجور چیزها که با تباشیر هندی و جوز کوهی و آب زعفران مرجون میکرد و حب میساخت و میداد دست مشتری، و نرخ این کار دیگر 2 قران نبود بلکه 5 قران بود. یک راه دیگر در آمد میرزا عبدالزکی تهیه جنگ بود برای مدده‌ها، برای این جوانک های خوشابرنگ که دور فینه سرخشان شالمه سبز میبستند و گیره ملکی به پا و عبای خاچی به دوش، از این منبر با آن منبر و از این مجلس با آن مجلس با 2 بیت شعر همه امام ها را میکشتند یا مدح میکردند، و همه جا هم جاشون بود، چه در عروسی چه در عزا، در عید مولود، در ختن سوران، در ولیمه برگشت حاجی ها از مکه، یا به عنوان چاووش جلوی دسته زوار که خیال سفر مشهد یا کربلا داشتند. و چون برای این جور سفارش ها تومار و دفتر لازم بود، میرزا با یکی از صحافای زیر بازار بزرگ گاب بندی کرده بود و دفترهای جلد ترمه و تومارهای حاشیه‌دار جلد گلابتون را ارزان‌تر می‌خرید و با اشعار محتشم یا حدیث‌های مجالس البکا و بهارالانوار یا با شعرهای کلیم کاشی و شیخ بهایی پر می‌کرد و می‌فروخت. گاهی هم اتفاق می افتاد که به جوانک‌های آشنا قسطی می داد، چون اول محرم هر کسی که از این تومارها یا دفترها را داشت با 1.5 دنگ صدا همون دهه اول محرم خرج 4 ماهه زندگیش را در آورده بود. به این مناسبت روی میز کندکاری شده یا میرزا عبدالزکی دوات‌های مختلف با رنگ‌های مختلف چیده بود، با 1 شیشه آب زعفران و تومارهای قد و نیم قد و 1 قلمدان کار تبریز و 2-3 جور مسطر، چون کاغذهای قدیم خط نداشت و میرزا بنویس ها مجبور بودند خودشان خط کشی کنند، و برای این کار یک انگ فولادی یا برنجی داشتند. اول انگ را میکوبیدند روی کاغذ که جای خط ها فرو می نشست و بعد شروع می کردند بنوشتن. باری این هم خلاصه ای از کاروبار و زندگی میزا به نویس دوم. حالا برویم ببینیم چطور شد که این قصه نوشته شد و چه اتفاقی در زندگی این دوتا میزا به نویس افتاد که ناقلان اخبار مجبور شدند قصه نان و آبدار شاهان و عمرا و بزرگان را رها کنند و بروند توی کوک این دوتا میزا به نویس که نه اجر دنیایی دارد نه ثواب عقبایی.